اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید بزرگوار و فرهیخته و همچنین دوستانی که در این جلسه حضور دارند. در این جلسه باید وارد بخش سوم آیات بشیم، یعنی از آیه 19 تا 13 بنابر قولی تا آیه 14 بخش سوم این سوره رو تشخیص میده، تشکیل میده. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا تا دو سه آیه بعد. این بخش از آیات ناظر است به بیان بدترین و شدیدترین مصداق طغیانی که انسان‌ها می‌توانند به اون دچار بشن، یعنی ممانعت و مخالفت با عبادت و عبودیت بندگان خداوند. چون طغیان و طغیانگری مصادیقی داره، گاهی طغیان نسبت به حق الله است، گاهی طغیان نسبت به حق و ناس است. طغیان نسبت به حق و ناس گاهی تعدی به اموال مردم است، گاهی تعدی به آبرو و عرض و احترام مردم است، گاهی تعدی به جان مردم است. این در واقع از مصادیق طغیانگری نسبت به مردم است و تعدی به حق و ناس. گاهی تعدی در واقع به حق الله است، طغیانگری در برابر حق خداوند است و اون است. این که انسانی بندگی خدا رو نکنه، عبادت رو نکنه. اما یک طغیانگری داریم که هم نسبت به حق الله است، هم نسبت به حق الناس است و این برترین مرتبه طغیانگری است و اون این استش که انسان نگذارد دیگر بندگان خداوند متعال بندگی داشته باشند و عبادت بکنند و پیوند با خدا و دین داشته باشند. مخالفت و ممانعت با دینداری مردم و عبادت و عبودیت مردم بدترین مرتبه و مصداق طغیانگری است و همین دلیل این آیات هم در میان طغیانگری که مشرکان چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت داشتن، این مصداق و این مرتبه از طغیانگری اونها رو بیان میکنه و این استش که اونها نمیگذارن بنده ما نماز بگذارد و عبادت و عبودیت داشته باشد. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا. ارأیت در اینجا هرچند لحاظ ظاهر استفهام است، یعنی آیا نمیدانی، آیا نمیبینی، اما در واقع معنای دیگری دارد، به معنای اخبرنی هست، به معنای اظهار نظر کردن هست و مخاطب در این آیه هم وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام است. خداوند متعال در این آیات می‌فرماید من چیزی نمی‌گویم، اما یه رسول ما تو بگو، تو خبر بده، تو نظر بده که ما نسبت به اون بنده‌ای که معارضه می‌کند، مبارزه می‌کند و ممانعت می‌کند از نماز گذاردن بندگان ما چه برخوردی باید بکنیم، چه عقوبتی باید برای او در نظر بگیریم. ما چیزی نمی‌گیم، تو نظر بده، اخبرنی، تو به من خبر بده که ما با چنین بنده‌ای چه رفتاری باید داشته باشیم و چه عقابی باید برای او در نظر بگیریم. این که عرض کردیم ممانعت از بندگی و دینداری مردمان و بندگان خدا بدترین مصداق در واقع طغیانگری است، به خاطر اینکه طغیان در برابر فطرت است، طغیان در برابر غایت خلقت انسان است. خداوند متعال در سوره زاریات می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس را نیافریدیم مگر اینکه ما را بندگی کنند و عبادت بکنند. پس عبادت و عبودیت غایت و هدف خلقت انسان است. در فلسفه ثابت شده، آیات و روایات هم دلالت دارد که قایت هر موجودی کمال نهایی اون موجود هستش. یعنی نمیشود قایت نهایی یک موجود چیزی باشد و کمال نهایی او چیز دیگری باشد. اگر قایت خلقت انسان عبادت و عبودیت است، پس کمال نهایی انسان هم در همین عبودیت و عبادت است. و این انسان ها، این مشرکین دارن با قایت خلقت هستی و قایت خلقت انسان ها مبارزه می کنن و ممانعت می کنن اون چی که فطرت انسان ها به سمت او گرایش دارد. به همین خاطر خداوند متعال این نوع طغیانگری مشرکان رو در اینجا یاد می کند. نکته دیگر این استش که مراد از عبدن ازا سلاح در اینجا کیه؟ یه قول ضعیفی در اینجا وجود داره که قابل در واقع بررسی و ارزیابی نیست. میگن که مراد از این عبدن برخی از مسلمان ها هستن که بعد از بعثت پیامبر اکرم در مسجد الحرام نماز میخوندن و مشرکین اونها رو اذیت میکردن و مانع میشدن. اما بر اساس قرائنی که در همین آیات در همین سوره هست و روایات ما، مراد از عبدن ازا سلا وجود مقدس پیامبر. بنابراین معنای این دعای این می شود که ای پیامبر به ما خبر بده، ما درباره کسی که مانع نماز گذاردن تو می شد و ممانعت می کرد و اذیت و آزار می کرد تو را در هنگام نماز خوندن، چه برخوردی باید با او بکنیم. شاهد قرآنیش این استش که در آخرین آیه این سوره که آیه سجده دارم هست، خداوند متعال به پیامبر بزرگ فرماید که از این شخص، از این در واقع مشتکان، از اینهایی که مانع تو میشوند، تو را آزار میدن، از اونها پیروی نکن، از اونها اطاعت نکن، بلکه عبادت خود تو ادامه بده، تو سجده بکن تا به قرب الهی برسی. از این که در آخرین آیه فرمود که تو حرف اونها رو گوش نده، به ممانعت و در واقع اون اذیت و آزار اونها اعتنا نکن و عبادت خودت رو ادامه بده، معلوم شود که مراد از عبدن ازا سلاح وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام هستش. نکته دیگر در این آیات این است که اگر مراد از عبدن ازا سلاح وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام است، چرا این مطلب با این سیاق در واقع بیان شده در این سوره؟ خب اینطور می فرمود ارایت الذی ینها که ازا سلیت، ینها که ازا سلیت، خب ظاهرترم بود، روشنترم بود. ای پیامبر به من خبر بده چه رفتاری بکنم با اون کسی که مانع نماز گذاردنه تو می شد و تو را اذیت و آزار می داد. چرا به جای ینها که ازا سلیت فرمود ینها عبدن ازا سلا؟ نکتش در این استش که می خواهد اون قبح و زشتی و خباست این مشرک یا مشرکان رو بیان بکنه که این کسی که نماز می خواند عبد بود و جز عبودیت هیچ شأن دیگری نداشت، جز این که بنده ما بود و بندگی ما رو میکرد و در این بندگی هم در واقع اخلاص داشت و هیچ قصد و غرضی هم از این عبادت و نماز نداشت، این مشرکین چنین کسی را ممانعت میکردن و اذیت میکردن. چون اگر مثلا اینطور میفرمود که ارایت الذی ینها که ازا سلیت، شاید این توهم پیش میامد که خب شاید اون مشرک اون مشتکین در قصد و در غرض و در نیت این شخصی که نماز میخواند یا در اهدافش در واقع تردید دارن. اما برای این که این ابهامات پیش نیاد، فرمود اونها مانع نماز گذاردن کسی میشدن که او جز عبد چیز دیگری نبود، جز این که بنده ما بود و میخواست بندگی ما رو خالصانه انجام بده و عبودیت ما رو داشته باشه، هیچ نیت دیگری نداشت. اینها چنین کسی را در واقع اذیت می‌کردند و ممانعت می‌کردند. نکته دیگری که در این آیات هست این استش که این آیات ناظر به کدوم مرحله از مراحل زندگی پیامبر بزرگوار اسلام است؟ آیا ناظر است به مرتبه بعثت پیامبر اکرم یعنی بعد از این که پیامبر اکرم به رسالت رسید و قرآن رو دریافت کرد و رسول شد، یعنی در 27 رجب در واقع سال 40 ام الفیل، آیا ناظر است به بعد از این زمان که پیامبر اکرم نماز میخوان یا ناظر است به مرحله قبل از بعثت پیامبر اکرم؟ از این آیات و روایات استفاده می شود که این ناظر است به مرتبه قبل از رسالت پیامبر اکرم، قبل از نزول قرآن کریم. در اول به اجمال عرض کردیم که حیات پیامبر بزرگوار اسلام را اگر بخوام یک تقسیم کلی داشته باشیم، سه مرحله داره. در یک مرحله پیامبر بزرگوار اسلام نه پیامبر بود، نه نبی بود و نه رسول بود، یک انسان معمولی بود. در مرحله دوم پیامبر اکرم به مقام نبوت رسیده بود، اما هنوز به مقام رسالت نرسیده بود، هنوز قرآن تفصیلی رو دریافت نکرده بود، قرآن جز جز سوره سوره رو دریافت نکرده بود که بر اساس برخی از آیات 6 ماه پایانی قبل از بعثت رو می‌فرمایند این مرحله بوده، و بر اساس برخی از روایاتی که جلسه اول خوندیم 3-4 سال در واقع پیش از بعثت و رسالت بوده، مثلا از سال 37 و 38 تا 40 سالگی پیامبر بزرگوار اسلام. در این مرحله پیامبر اکرم دارای نبوت شده، یعنی وحی بر او می شده، جبرئیل رو مشاهده می کرده و در واقع یک هدایت ها و یک برنامه های شخصی داشته، هنوز مأموریت برای تبلیغ دین و قرآن رو نداشته، یک مأموریت های شخصی داشته. در این مرحله اون چه که از این آیات استفاده می شود، پیامبر بزرگوار اسلام 2 وظیفه داشته به عنوان پیامبر، به عنوان نبی. یک این که علناً نماز بخواند، به طور آشکار نماز بخواند، نه در خانه و در منزل و در غار حرا، بلکه بیاید در مسجد الحرام به صورت آشکار و علنی نماز بخواند، یک نماز خاص، فقط خدا رو عبادت بکنه، نه بت‌ها رو، یعنی در جایی که همه مشرکان بت‌ها رو پرستش میکنن و در واقع دارن اون رفتار مشرکانه دارن، بیا در مقابل اونها بیا بایست و به تنهایی ما رو عبادت کن و نماز بخون، این شعار تو باشه، در واقع این مبارزه عملی توست با بت پرستی. وظیفه دوم امر به تقوا بوده، او امر به تقوا. پیامبر بزرگوار اسلام پیش از این بعثت و دریافت قرآن امر به تقوا داشته، فرمان میداده به تقوا، دعوت به تقوا میکرده، اما انذار نداشته، نهی نداشته، چون نهی کردن و انذار کردن از شؤون رسالت هستش، بعد از رسالت باید نهی بکنن و انذار بکنن و تهدید بکنن و هشدار بدهن. لذا در این آیات نمی‌فرماید این عبد ما را که اذیت می‌کردند او نهی می‌کرد، او انذار می‌کرد، می‌فرماید نه، این عبد ما نماز می‌خواند، یک امر به تقوا می‌کرد، دو، این دو وظیفه پیامبر بزرگوار اسلام بوده در اون 2-3 سال پیش از بعثت. اما بعد از بعثت و دریافت قرآن هم باید امر می‌داشته، هم باید نهی می‌داشته، هم بشیر باید می‌بوده و هم نظیر و انذار باید می داشته، چون انذار کردم از شؤون رسالت است، از شؤون نبوت نیست. اینا یک بحثایی است که باید در اون مبحث نبوت و رسالت پیگیری بشود. پس این آیات دلالت دارن که قبل از بعثت پیامبر اکرم، قبل از رسالت، پیامبر بزرگوار اسلام به مقام نبوت رسیده بوده، وحی رو دریافت میکرده، نماز هم میخونده و امر به تقوا هم داشته. نکته دیگری که در این آیات هست این که میفرماید ینها، رأیت الذی ینها عبدا اذا صلی، ینها رو به صورت صیغه مضارع آورد، نشان میدهد که پیامبر اکرم مرتب در مرعا و منظر مشرکان در مسجد الحرام نماز میخونده و اونها مرتب نهی می کردن، صیغه مضارع دلالت بر استمرار داره، نهی می کردن و اذیت و آزار میکردن. یه شأن نزولی برای این آیات آمده در روایات، هم شیعه نقل کرده و هم اهل سنت. این در واقع روایت شأن نزول هماهنگ هستند و سازگارن با مفاد این آیات. میگن موقعی که پیامبر بزرگوار اسلام پیش از بعثت در مسجد الحرام نماز میخواند، یک عبادت خاصی برای خداوند متعال انجام میداد، برخلاف اون عبادتی که مشرکان انجام میدادن، ابو جهل یه روز به مشرکان گفت واقعا محمد میآید در نزد شما، پیش شما و سجده میکند و خدا رو میپرستد. اونا گفتن بله همین کار رو میکنه. ابو جهل گفت اگر این بار به مسجد الحرام بیاید و این کار رو بکند، من میروم سر او را و گردن او را لگد مال میکنم. اتفاقا در این گفتگو که بود، یک کسی خبر داد به ابو جهل که حضرت آمده در مسجد الحرام و داره نماز میخونه، همون نماز ویژه خودش رو داره انجام میده. ابو جهل بلند شد، حرکت کرد به سمت، یه چند قدمی که رفت نزدیک شد، یه دفعه عقب برگشت و به جمع دوباره خودش رو ملحق کرد. از او پرسیدن که چرا این کار رو میکنه. باید آمده که دستاش و جلوی چهره و صورتش گرفته بود و عقب می آمد. از او پرسیدن که چرا، تو را چه شده؟ چطور شد که با اون سرعت رفتی بعد این گونه برگشتی؟ گفت همین که نزدیک محمد شدم، بین من و او خندقی از آتش دیدم و موجودات بالداری را دیدم که اگر نزدیک می شدم مرا در اون چاله می انداختن، در اون در واقع خندق می انداختن و عذابم می کردن. پیامبر بزرگوار اسلام بعد فرمودن که به خدایی که جانم در دست اوست، اگر اون روز ابو جهل به من نزدیک می شد، ملائکه تکه تکه می کردن او را و عذابش می کردن. این روایتی هم که در مجامع روایی اهل سنت و شیعه آمده با ظاهر این آیات هماهنگ است و تأیید میکنند. اما نکته ای که در اینجا هست این استش که قبلا هم عرض کردیم، الان هم عرض میکنیم، که اصولا یکی از قواعد تفسیری این استش که روایات تفسیری و روایات شأن نزول مخصص مفاد آیه نیستند. یعنی اگر روایت میگوید که این آیه درباره ابو جهل هست، به این معنا نیستش که این آیه مصداق دیگری ندارد، یا این وعده عذابی که در این آیه داده شده فقط مربوط به ابو جهل هست. نه، آیه اطلاق داره، گستره آیه در هر زمانی یا در هر مکانی هست، همین الان هم هست. در واقع این آیات میگویند که همین الان هم زشت‌ترین طغیانگری، بدترین طغیانگری این است که کسی یا کسانی در واقع مانع بندگی دیگر انسان‌ها شوند، مانع دین عبادت و عبودیت دیگران شوند. همون عذاب، همون وعده‌ای که برای مشرکین صدر اسلام بود الان هم هست. نکته دیگری که در این آیات هست این هستش که ارأیت الذی در واقع ینها عبدن ازا سلا، این مراد از نهی در اینجا اطلاق داره، شامل هر نوع نهی می شود، چه نهی زبانی باشد، چه نهی رفتاری باشد، چه نهی با ایما و اشاره و تمسخر و استهزا و امثال اینها باشد. اگر در واقع مؤمنی را، اهل عبادتی را، بنده ای را، کسی را که میخواد بندگی بکند، بخواد دینداری بکند، با ایما و اشاره و تمسخر و استهزا و یا اقدامات فیزیکی و غیره یا زبانی نهی بکنند و او را دل سرد بکنند و مانع عبادت و بندگی و دینداری او بشوند، او مصداق همین آیاتی است که در سوره علق آمده. لذا مفاد این آیات اختصاص به شأن نزول این آیات نداره. حاصل سخن ما در این بخش این شد که این آیه ناظر است به پیش از بعثت پیامبر اکرم، در اون دروس ساله نبوت پیامبر اکرم که پیامبر اکرم در اون زمان نماز می‌خوانده. برخی از مفسران اشکال کردند گفتم که امکان ندارد این آیات مربوط به اون زمان باشد و اون زمان پیامبر اکرم نماز خوانده باشد پیش از بعثت. چرا؟ می‌فرمایند به دلیل این که نمازهای واجب در واقع اصولا نماز واجب، نماز فریضه در معراج واجب شد، یعنی دو سه سال بعد از بعثت پیامبر اکرم که حضرت به معراج رفتن، در اونجا نمازهای یومی واجب شد و لذا نماز از اون زمان بود. پیامبر اکرم هم بعد از معراج نماز بر او واجب شد و نماز میخوان، نه قبل از معراج و قبل از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به این اشکال پاسخ دادن، پاسخ دقیق و پذیرفته و سنجیده هم هست. ایشان می‌فرمایند که اولا در شب معراج صرفا نمازهای پنجگانه یومیه با این هیئت خاص فعلی واجب شد، یعنی دو رکعت که از تکبیرت الاحرام شروع می‌شود، با سلام ختم می‌شود، بعد پیامبر بزرگوار اسلام دو رکعت به برخی از این نمازها مثل نماز ظهر و عصر و عشاء اضافه کرد و یک رکعت هم به نماز مغرب اضافه کرد. نمازهای دو رکعتی رو بخشش کرد سه رکعتی، بخشش کرد چهار رکعتی. این مربوط به معراج هست، اما دلیلی نداریم که قبل از بعثت پیامبر اکرم هیچ نمازی تشریع نشده باشه بر پیامبر اکرم. همچنان که این آیات و روایات دلالت دارن، پیامبر اکرم قبل از معراج حتی قبل از نزول قرآن نماز می‌خواندن و اون نمازی هم که می‌خواندن نماز واجب بوده است بر پیامبر اکرم. دلیل دیگر این استش که در برخی از سوره های مکی که قبل از معراج پیامبر اکرم نازل شدن، مثل سوره مدثر و مزمل، در اونجا سخن از نماز و نماز خواندن به میان آمده، پس قبل از معراج هم نماز بوده. نکته دیگر این استش که روایاتی دلالت دارند که پیامبر بزرگوار اسلام و حضرت علی علیه السلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها پیش از بعثت و نزول قرآن در منزل نماز جماعت می‌خواندند، یعنی پیامبر اکرم در منزل با حضرت خدیجه و حضرت علی علیه السلام نماز جماعت می‌خواندند، اون وقت در مسجد الحرام نماز فرادا می‌خواندند. این روایات هم دلالت دارند که پیش از بعثت هم پیامبر اکرم نماز می‌خواندند. بنابراین هیچ بعدی ندارد، هیچ منعی ندارد که این آیات اولیه سوره علق ناظر باشد به نماز خواندن پیامبر اکرم پیش از بعثت. اما آیات ارأیت ان کان علی الهدی او امر بالتقوا، باز همون مفهوم رو داره. ارأیت یعنی اخبرنی، ای پیامبر به من خبر بده اون بنده نمازگزار ما اگر بر هدایتی استوار باشد یا امر به تقوا بکند، آیا باز شایسته امضا شدن است، نهی شدن است، اذیت و آزار شدن است؟ پس چرا این مشرک یا این مشرکان این کارو میکنن؟ چرا این مشرک اون بنده ما را که بر هدایت است و هیچ جرمی ندارد، هیچ خطایی ندارد جز اینکه امر به تقوا میکند، چرا این بنده ما را آزار میدهند و اذیت میکنند؟ بنابراین ضمیر کانه و ضمیر مستتر در امره همه به پیامبر بزرگوار اسلام برمیگردد و عرض کردم این آیات نشان میدهد که پیامبر اکرم پیش از بعثت دو وظیفه داشته: یک، نماز به صورت علنی خوندن و در مسجد الحرام خوندن، و دیگری امر به تقوا کردن، امر به پرهیزکاری. یعنی امر به اون چه که عقل و فطرت انسان ها اونا رو زشت میداند و در علم اصول فقه از اونها تعبیر میکنیم به مستقلات عقلیه. یه سری چیزها رو فطرت انسان ها نهی میکنه، زشت میشه، اون مثل قتل نفس یا در واقع تعدی به حقوق مردم. این زشتی قتل نفس یا تعدی به حقوق مردم امری عقلی و فطری است، نیازی نیست که حتما دین بیاید اینها رو حرام بکند. لذا پیامبر بزرگوار اسلام امر می‌کرد به رعایت مثلا حقوق مردم یا مصادیق تقوا. نکته دیگری که در این آیات هست این هستش که نمی‌فرماید ان کان هدی اون بنده ما هدایت شده و فرمود الا هدا ان کان علل هدا علل هدا علا برای استیلا است. می‌فرماید که این بنده ما نه اینکه یک بنده هدایت شده ای باشد، نه خیر، بر هدایت استوار است، بر هدایت ثابت است. یه وقت از شما میخواییم بگیم که فلانی هدایت شده، میگیم هدیه. یه وقت میگیم که نه، یک هدایت استوار و ثابت و پایداری نصیب او شده است. لذا میگیم امکان علل هدا، مثل اون اولیه سوره بقره که میفرماید اولائی که علا هدن من ربهم، اینها بر هدایتی استوار هستند. لذا این آیه می‌فرماید که این بنده نمازگزار ما اینجور نیستش که مرتکب خطا بشه، اینجور نیستش که تازه هدایت شده باشد، اینجور نیستش که برخی از عمرش بر ضلالت بوده باشد، برخی از عمرش بر هدایت بوده باشد. نه، این بنده ما که پیامبر بزرگوار اسلام است و نماز می‌خوان، این بر یک هدایت پایدار و پیشینی و ثابت و استوار است. یعنی این مشرکان چرا این پیامبر رو نهی میکنن و آزار میدن در حالی که میدانند و میبینن که این پیامبر در طول عمر همواره بر مسیر فطرت و امانتداری و صداقت و درستی و تقوا و هدایت زندگی میکرده است. آیه بعدی آیه ارعیت ان کذب و تولا، باز به این معناست من خبر بده اخبرنی که این فردی که تو را نهی میکند و با نهی تو تقوی بدترین تقیانها رو مرتکب شده، اگر این بنده ما تکذیب کرد دین تو را، قرآن تو را و اعراض کرد، ما چه برخوردی با او بکنیم؟ تو به ما بگو ما با این فرد اگر تکذیب کرد و اعراض کرد چه برخوردی بکنیم؟ این آیه ناظر است به روی کرد این مشرک یا مشرکان در برابر دعوت پیامبر اکرم به دین و رسالت قرآن، یعنی مربوط می شود به حوزه بعد از بعثت و رسالت، داره رویکرد اینها رو در این زمان بیان می کنه که اگر تو به رسالت که الان رسیدی و قرآن رو می رید تبلیغ می کنی و اونها رو انذار می کنی، اگر در برابر دعوت تو و رسالت تو اینها اعراض کردم و تکذیب کردم، اون واقع به من بگو چه برخوردی باید بکنم و چه عقابی باید بر اونها در نظر بگیرم. پس اون آیات قبلی ارعیت الذی ینها عبدا اذا صلا تا آخر، اونها ناظر بود به روی کرده این مشرکان در دوران نبوت پیامبر اکرم، قبل از اینکه در واقع انذاری باشد و دعوتی باشد و رسالتی باشد و اینها. این انکذب و تولا ناظر است به مرحله بعد از نبوت، یعنی ناظر است به مرحله بعثت. حالا اون زمانی که تو پیامبر بودی فقط نماز میخوندی و امر به تقوا میکردی، اونها این کار رو میکردن. تو اگر بری دینت رو ابلاغ بکنی، تبلیغ بکنی و انذار بکنی، اگر اینها تکذیب بکنن و اعراض بکنن چه؟ به سخن دیگر آیات قبلی داشت روی کرده این مشرکان رو در برابر حجت باطنی خداوند متعال بازگو میکرد، حجت عقل و فطرت. یعنی میگفت که اینها چرا برخلاف عقل و فطرت رفتار میکنن، چرا برخلاف عقل و فطرت و حجت درونی و باطنی مانع بندگی و عبادت بنده ما میشوند. در این آیات میخواد بگوید که اینها چه روی کردی با حجت ظاهری خدا دارن، با رسالت و دعوت قرآن دارن. در اینجا چند نکته هستش. اولین نکته هستش که این هستش که مخالفت و طغیان در برابر ندا و دعوت عقل و فطرت، در واقع اون عامل نفوذ ناپذیری قلب است. یعنی اگر که کسی در برابر دعوت عقلش، دعوت فطرتش طغیانگری بکند، همین باعث می شود که در واقع دین که به او عرضه شد، حجت ظاهری که بر او عرضه شد، در واقع او را هم نپذیره و حجت ظاهری در او اثر نکنه. از این نکته به نکته دیگری میرسیم و اون این استش که راز رویکرد متفاوت امت پیامبر بزرگوار اسلام نسبت به رسالت حضرت روشن میشه. خب پیامبر بزرگوار اسلام در مکه که قرآن و دعوتش رو علنی کرد بعد از بعثت و عرضه کرد، امت دو تا رویکرد پیدا کردن. عده‌ای پذیرفتن و ایمان آوردن، هرچند اندک بودن. عده زیادی در واقع باز طغیانگری کردن، تکذیب کردن و اعراض کردن. سوال اینه که این در واقع تقسیم چرا ایجاد شد؟ این دو گروه چرا ایجاد شدن؟ اینا قبل از دعوت قرآن و بعثت پیامبر اکرم فرهنگ یکسانی داشتن، رفتار یکسانی داشتن، همه در جاهلیت به سر می بردن، همه در گمراهی به سر می بردن. چرا این مردمان گمراه که همه در عصر جاهلی بودن در مواجهه با قرآن و رسالت پیامبر اکرم دو گروه شدن؟ گروهی پذیرفتن، طغیان نکردن، مخالفت نکردن، تکذیب و اعراض نکردن، اما گروه دیگر تکذیب کردن و اعراض کردن. اون آیات قبل در واقع به زمین این آیات پاسخ میدن، میگن اونهایی که پیش از بعثت تو طغیانگر نبودن، هرچند در گمراهی بودن و هرچند بت پرستی میکردن و هرچند مشرک بودن، اما روحیه طغیانگری نداشتن، قلبشون متسلب نشده بود، اجمالاً در واقع تابع فطرت و عقلشون بودن و فطرت و عقلشون در واقع بیشتر از این اونها رو راهنمایی نمی‌کرد. اونها که به مرحله طغیانگری نرسیده بودن، یعنی مخالفت با عقل و فطرت نکرده بودن، اونها دین تو رو پذیرفتن، ایمان آوردن و تصدیق کردن تو رو. اما اونهایی که در دوران جاهلیت طغیانگری می‌کردن و مانع بندگی تو می‌شدن و مانع تو می‌شدن، اونها همون کسایی هستن که بعد که تو دین رو بر اونها عرضه می‌کنی و در واقع انذار می‌کنی، اونها نمی‌پذیرن و اعراض می‌کنن و تکذیب می‌کنن. نکته بعدی این استش که از انضمام این آیه با آیات قبل این نکته به دست می‌آید که تکذیب حق و دین، یعنی تکذیب حجت ظاهری، پیامد همون طغیانگری هستش. لذا در برخی از آیات دیگر هم داریم خداوند متعال درباره قوم ثمود می‌فرماید که کذبت ثمود و به تقواها با غیب، یعنی قوم ثمود تکذیب کردن دین را و پیامبرشون را چون طغیانگر بودن، چون پیش از مواجهه با رسالت و دعوت پیامبرشون روحیه طغیانگری داشتن، همون روحیه طغیانگری پیش از بعثتشون عامل این شد که در واقع پیامبرشون رو تکذیب بکنن. این آیات هم همین دلالت رو داره و اونهایی که پیش از بعثت طغیانگری میکردن، اونها هم اونهایی هستن که قرآن تو رو و رسالت تو رو تکذیب میکنن. نکته دیگر این استش که همچنان که تکذیب حجت ظاهری، یعنی تکذیب رسالت پیامبران و قرآن، موجب عذاب می شود و موجب عقاب می شود، تکذیب عقل و فطرت و مخالفت و معارضه با عقل و فطرت هم موجب عذاب می شود. چون در اون آیات مربوط این کسی که هرچند دین بهش نرسیده، هرچند تو هنوز رو دعوت به قرآن نکردی، ولی همین که مانع نماز گذاردن تو می شود و تو رو از نماز خواندن و عبودیت منع میکرد، رو رو تهدید میکنه، برای این شخص در واقع باید عذاب شود. تو به من بگو این فرد رو به خاطر این که داره بر خلاف عقل و فطرتش رفتار میکند چه عذابی باید بکنه. اما آیه 14 یعلم به ان الله یرا، آیا این مشرک نمیداند که خداوند او را میبیند و خداوند از اعمال او آگاه است؟ او که می داند و آگاه است و باور دارد خدا اعمال او را می بیند، چرا این کارا رو می کنه؟ چرا نهی از را تکذیب می کنند و اعراض می کنند؟ در اینجا یک بحثی مطرح است، هستش که آیا مشرکان اصولا باور داشتن به علم و آگاهی خداوند متعال یا باور نداشتن؟ عده از مفسران مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه معتقدند که مشرکان مکه دست کم باور داشتن که خداوند متعال اعمال اونها رو میبینن، از اعمال اونها آگاه هست. چرا؟ چون اونها منکر ربوبیت خدا بودن، منکر الوهیت خدا بودن، اما منکر خالقیت خداوند متعال نبودن. باور داشتن که خداوند خالق هستی است. اون موقع معتقد بودن که خالق هستی باید دارای صفات نیکو باشد و از نقائص مبرا باشد. لذا معتقد بودم که خدای هستی قادر است و خدای هستی عالم و آگاه است، چون علم و قدرت رو از کمالات می دونستن و خدا رو دارای علم و قدرت می دانستن، هرچند که اعتقادی به ربوبیت و الوهیت خدا نداشتن. قرآن کریم هم از همین باور در واقع مشرکان استفاده کرده. در آیات دیگر می فرماید الا یعلم من خلق، آیا کسی که خالق شماست، خالق آسمان ها و زمین است، او آگاه نیست؟ او نمی داند. بنابراین قرآن در این آیه 14 الم یعلم به ان الله یرا داره اونها تعریض می زنه که شما که خدا رو به عنوان خالقیت قبول دارید، این اولا، و بین خالقیت و عالم بودن و قادر بودن ملازمه قائلید و معتقدید که خدا عالم است و همه چیز را میبیند و میداند، پس رفتار شما را هم میبینه، پس این نهی و اذیت و آزار شما را هم میبینه، و چطور شما در واقع به این علمتون عمل نمی کنید، بر اساس این باورتون عمل نمی کنید و بر خلاف او عمل میکنید. نکته دیگر این استش که این آیه چه پیوندی با آیات قبل داره. ادنی از مفسران فرمودن که این آیه آیه مستقلیست، مستقل به این معنا که پیوند معنایی نداره، پیوند موضوعی داره. یعنی این آیه داره تهدید میکنه، تهدید شدید این مشرک یا مشرکان است. در واقع میگوید که علم یه علم به ان الله یرا، آیا نمیداند خدا اعمال او را میبیند و بدترین عذابها و عقوبتها را برای او در نظر میگیرد. این یه معنایی که برای این آیه کردن معنای قابل قبولی است. مرحوم علامه طباطبایی یک نظر دیگری دارن و یک عقیده دیگری دارن، هرچند تعارضی با دیدگاه و تفسیر نخست نداره و قابل جمعه. ایشون میفرمان این علم یعلم به ان الله یرا جمله حالیه است، حال است برای این شخص، شخص مشرک در اون چند آیه قبلی. ای پیامبر به من خبر بده اون کسی که تو را از نماز گذاردن نهی می کند، حالی که می داند خدا او را می بیند. اون کسی که تو را آزار می دهد هنگام امر به تقوا، می داند خدا او را می بیند. اون کسی که تکذیب می کند تو را و اعراض می کند از قرآن در حالی که می داند خدا او را می بیند، بگو چه رفتاری باید با او داشته باشیم و چه عقوبتی باید در انتظار. در واقع این جمله میخواهد باز در واقع خداوند متعال اون قبح و زشتی این رفتار مشرکان رو داره بازگو میکند. اما بخش بعدی آیات، آیات 15 تا 18 این سوره هستش. کلا لئن لم ينته لنصف ام بالناسیه ناسیه کاذبه خاطئه فلید او نادیه سند او زبانیه. این بخش چهارم سوره است و در واقع ناظر است به فرجام مبارزه و معارضه این مشرک و مشرکان با پیامبر اکرم و قرآن و رسالت، و ضمناً وعده قطعی پیروزی به پیامبر بزرگوار اسلامی دهد. هم میگوید اینهایی که تو را پیش از بعثت اذیت و آزار میکردند، بعد از بعثت هم ادامه دادند و تکذیب کردند و اعراض کردند، ما با اینها چه رفتاری میکنیم، چه برخوردی با اینها میکنیم، و ضمناً از این طریق داره وعده پیروزی قطعی به پیامبر اکرم میدهد که تو نگران این مبارزه ها نباش، تو نگران این معارضه ها نباش، تو نگران این مشتکین نباش، بدان که ما اونا رو نابود میکنیم، ما اونا رو از سر راه دین و رسالت تو برمیچینیم، تو راحت رو ادامه میدهی و دین تو به سرانجام میرسد، رسالت تو به سرانجام میرسد و فراگیر میشود. نگران این مشتکان و مخالفان و معارضان نباش، ما اونها رو در واقع نابود میکنیم و هلاک میکنیم. این نکته مهمی هم هست که بیام به خداوند متعال در آغاز رسالت، در اولین آیاتی که بر پیامبر اکرم نازل میکنند و بعثت پیامبر اکرم میخواد آغاز شود، در همون آغاز وعده پیروزی نهایی به پیامبر اکرم میدهد. به همین خاطر پیامبر بزرگوار اسلام یک ایمان فوق العاده ای داشتند، یک ایمان عجیبی داشتند نسبت به پیروزی دینشان و رسالتشان. این اخبار نیست، یک خبر نیست، وحی در واقع هم علم برای پیامبران می آورد، هم در واقع یک آرامش قلبی و اطمینان قلبی یا یقین قلبی می آورد. پیامبر از همون روز اول یقین پیدا کرد که در واقع این مشتکان و معارضان سد راه او نخواهند بود و اونها برچیده خواهند شد. لذا از همون آغاز بعثت، در همون در واقع ماهای اولین ها، همش وعده نصرت و پیروزی میداد. مستحضر هستید موقع که آیه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد، همون اوائل بعثت، پیامبر بزرگوار اسلام عشیره خودش رو جمع کرد همه رو و مهمانی داد. در اونجا گفتش که بله من دینی دارم و دینم رو عرضه میخواهم بکنم، هر کدوم از شماها که زودتر به من ایمان بیاورید او خلیفه من خواهد شد، او جانشین من خواهد شد، که شنیدید داستان و روایتش رو که وجود مقدس علی علیه السلام سه مرتبه برخواستن، اون موقع در واقع در صغر سن بودن، سنشون هنوز به بلوغم نرسیده بود که عرض کردن که من ایمان میآورم و پیامبر اکرم فرمود تو جانشین من میشوی، و همونجا در واقع همین حادثه باعث تمسخر شد و لذا اون قریش و برخی از حتی تمسخر به حضرت ابو طالب میگفتن که بله این محمد ادعای دین جدید کرده، فرزند تو هم که جانشین او خواهد شد و راه او رو ادامه خواهد داد. یا حتی در همون اوائل میگفت که ما بر روم غلبه پیدا میکنیم، بر امپراتوری ایران غلبه پیدا میکنیم و در واقع دین من گسترش پیدا میکنه. نکته اینی که پس این بخش در واقع ناظر است به فرجام این مخالفین پیامبر اکرم و وعده قطعی به پیروزی پیامبر بزرگوار اسلام. اگر سوالی هست بفرمایید که همینجا لازمه جواب بدم، ظاهرا سوالی مطرح شده.
من بله برای شما فرستادم، پرسیدن که ضمن تشکر در صورت امکان موضوع اعتقاد مشرکان خالقیت خداوند رو بیشتر توضیح دهید، چطور می شود که اعتقاد دارند ولی مشرک هستند؟ این عین سوال.
ببینید ما انواع اقسام شرک داریم. یک شرک در واجب الوجود داریم، یعنی آیا در هستی یک واجب الوجود وجود دارد یا در واقع دو واجب الوجود، سه واجب الوجود. یک شرک در خالقیت داریم که حالا این هستی یک خالق دارد یا چند خالق دارد. یک خالق مثلا آسمان ها را آفریده، یک خالق زمین ها را آفریده، یک خالق دریاها را آفریده و امثال این. خب بعد موقع توحید در واجب الوجود، یعنی هستی یک واجب الوجود بیشتر ندارد. توحید در خالقیت یعنی هستی یک خالق بیشتر ندارد. و بین توحید در واجب الوجود و توحید در خالقیت تلازم عقلی است، یعنی نمیشه عقل انسان توحید در واجب الوجود رو بپذیره، توحید در خالقیت رو نپذیره. بعد از این توحید در ربوبیت است. حالا اون کسی که هستی را آفریده، انسانها و دیگر موجودات را آفریده، تدبیر این موجودات، اداره این عالم رو هم مستقیما خودش بر عهده گرفته یا تدبیر عالم رو به دیگران واگذار کرده، به برخی از بندگان برگزیده‌اش واگذار کرده، یعنی برخی از مخلوقاتش را کرده رب، اونها رو به مقام رب رسونده، برخی از مخلوقاتش رو به مقام رب نرسونده. اون وقت این خالق هستی به اون مخلوقاتی که اونها رو به مقام ربوبیت رسونده گفته حالا شما این عالم رو تدبیر کنید، منم دیگه هیچ نقشی ندارم، من منعزل هستم، نمیتوانم دیگه در تدبیر عالم نقش داشته باشم. اینجا میشود در واقع شرک در ربوبیت به این معنا که خداوند خالق هست اما دیگه ربوبیت ندارد، ربوبیت رو تفویض کرده. بعد از این در واقع توحید در الوهیت است. حالا ما باید کیو بپرستیم؟ بین ربوبیت و الوهیت ملازمه هستش، یعنی اون کسی که انسانها رو یا عالم رو تدبیر میکند، اداره میکند، در واقع رزق و روزی و نفع و ضرر این عالم رو او در واقع اراده میکند، او باید اله هم باشد، باید او رو پرستید. میشه توحید در الوهیت. واقع مشرکان توحید در واقع ملازمه بین ربوبیت و الوهیت رو قبول داشتن. گفتن هر کسی که رب ماست باید او را بپرستیم. گفتن چون بت‌ها رب ما هستن، امورات عالم رو خداوند به بت‌ها واگذار کرده، بنابراین باید بت‌ها رو پرستش بکنیم. خب قرآن کریم آمد بفرماید که نه، همچنان که بین الوهیت و ربوبیت ملازمه هست، بین ربوبیت و خالقیت هم ملازمه هست. شما این تفکیکی که بین خالقیت و ربوبیت کردید این پذیرفتنی نیست. میگویید عالم یک واجب الوجود بیشتر ندارد، اون خداست، یک خالق بیشتر ندارد، اون خداست. بعد میگویید عالم چند تا رب دارد، دیگه خالق هستی که خداست دیگه رب عالم نیست. بین ربوبیت و خالقیت شما تفکیک ایجاد کردید. قرآن میفرماید این فکر خرافی است. و همونی که خالق عالم هست، رب عالمم هست، اله عالمم هست. لذا مشرکان، دست کم مشرکان مکه قریش، منکر خالقیت خدا نبودن، منکر ربوبیت و الوهیت بودن، گفتن خدا واگذار کرده. لذا قرآن کریم نقل میکنه از اونها، موقعی که پیامبر اکرم از اونا میپرسید چرا بت‌ها رو میپرستید، چرا بت‌پرستی میکنید، قرآن نقل میکنه که اونا میگفتن هاولای شفعاء اونا عند الله، این بت‌ها ربهای ما هستن، خدا اینها رو رب به ما قرار داده، ما این ربها رو میپرستیم که این ربها و این بت‌ها شفیع ما باشن نزد خدا. در واقع ربها بتوانن از ناحیه خداوند تعالی فیض رو به ما برسانن و ما رو تدبیر بکنن. یا میگفتن لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت‌ها رو میپرستیم تا بت‌ها واسطه بین ما و خداوند متعال شوند. معتقد بودن که ما مستقیما نمیتوانیم خدا رو بپرستیم. چرا؟ چون خداوند مستقیما ربوبیت ما رو بر عهده ندارد. ربوبیت مستقیم ما بر عهده بت‌ها هستش و این بت‌ها واسطه بین ما و خداوند متعال هستند. فرقش با شفاعت در اینه، فرقش با واسطه فیض بودن وجود مقدس حضرات معصومین در اینه که ما در اینجا نمیگیم خدا تفویض کرده، خدا سلب اختیار کرده از خودش، سلب اراده کرده، تفویض قائل نیستیم. میگیم خداوند متعال اینها رو مجرای فیض قرار داده، باز خداوند هر جا بخواهد اراده می کند و دخالت می کند. اینها رو واسطه می دونیم بدون این که براشون استقلال قائل باشیم، ولی اونها برای بت‌ها و برای اربابشون ربهاشون استقلال قائل بودن. موقع می گفتن خداوند ربهای متعددی رو هم قرار داده، برخی از مخلوقات خودش رو رب دریاها قرار داده، برخی رو رب آسمانها قرار داده، برخی رو رب رزق قرار داده، برخی رو رب حیات، برخی رو رب موت و امثال اینا. بنابراین اونها چنین ملازمه‌ای بین خالقیت و ربوبیت قائل نبودن. این نکته اگر باز فرمایشی هست بفرمایید.
خیلی متشکرم.
در ادامه دارد که کلا لئن لم ینته، این چنین رد میکنن، میگه نه این افکاری که اینها دارن، تکذیبی که میکنن، طغیانگری که میکنن، نهی از نمازی که میکنن، اینها همه افعال زشت و قبیح که اقول لئن لم ینته، تهدیدشون میکنه، تهدید شدید. این لام لئن لام قسمه، یعنی در واقع خداوند تو اینجا قسم میخوره، میگه کلا قسم میخورم که اگر اینها دست بر ندارن از این روش و از رفتارشان، لنصف هم به ناسیه، من ناسیه اونها رو به شدت میگیرم و اونها رو دچار عذاب میکنم. پس این آیه اولا قسم درش هست، خداوند داره قسم میخوره تا شدت تهدید خودش رو بیان میکنه. ثانیا نون تأکید خفیفه در این آیه هست، ما یه نون تأکیده ثقیله داریم که اگر برخی هم اتفاقا لنصفعن رو با نون تأکید ثقیله خوندن لنصفعن به ناسیه، اما قرائت مشهور این هستش که نون تأکید خفیفه است. پس هم با قسم و هم با نون تأکید و هم اینکه با صیغه جمع آورد لنصفعن به ناسیه، یعنی ما، یعنی من و ملائکه‌ام در واقع همه با هم این مشتکان رو عفو میکنیم و اونها رو دچار عذاب میکنیم. ادامه آیه انشالله آیات باشه برای جلسه بعد انشالله، البته خیلی نمونده بود اما دیگه بیشتر مزاحم نشیم. و صلی الله علی محمد و آله و خدمت هستیم آیه دو.